الحمد لله، شکرا لله که خدای امشبم به ما وقت داد، اذن داد، لطف کرد، منت گذاشت، بزرگی کرد، بزرگواری فرمود، اجازه داد، برامون خواست که زنده باشیم و زیر بیرق عزای آقا جان مسید الشهدا در مکتب الزهرا سلام الله علیه ما و روی فداه ما در شام غریبان 1444 قمری دور هم جمع بشیم و عرض ادب کنیم. شب آخر جلسه است. تقبل الله منا و منکم و عظم الله اجورنا و اجورکم. دو سه تا نکته بگم بعد وارد بحث شبهای گذشته بشم. اول اینکه خواهرها و برادرها، عزای ابی عبدالله تمام شدنی نیست. دهه تمام بشه عزای ابی عبدالله تمام نمیشه. در هیچ وقت و هیچ زمان و هیچ مکانی عزا تمام شدنی نیست، مخصوصا تو دهه های دیگه. حالا حمله برای نفرمایید که خب دهه تمام شد از فردا همه چیز باید برگرده به روال طبیعی. نه، تازه قسمت سخت قیام کربلا شروع میشه و هرچی به اول سفر و ورود آل الله به شهر شام نزدیکتر میشیم این قصه بیشتر به اوج میرسه. تا قله مصائب ورود آل الله به شهر شام تا شهادت حضرت رقیه است، اونجا دیگه برگشت کاروان برای اربعین به کربلا و بقیه جریانات. پس عزا تمام نشده و نخواهد شد، مخصوصا برای اونایی که 10-11 شب الحمدلله توفیق دارن تو هیئتان. مطلب دوم، احیای روزه های خونگی است. این روزه های بزرگ، این جماعت ماشاءاللهی که واقعا من خیلی خوشحال میشم. خیلی وقتا تو ترافیک میمونم و لحاظ فیزیکی هم میخورده شاید اذیت بشیم پشت فرمون تو ماشین، ولی بالقلب خوشحال میشم میبینم دوباره مردم ریختن بیرون، دوباره علما برقرار، تکیه ها رو زدن، سیاهی ها رو بستن. برای شماهایی که 10-11 شب تو روزه بودید، امتداد این عزا در مراسم های بزرگ، در حسینی و مساجد و در روزه های خونگی ضروریه. شما نمیدونید، منم نمیدونم، یعنی قابل درک نیست برامون. میگیم و میریم که چقدر تفضل میشه به این روزه های خونگی موقعی که 5 نفر نمیتونی شلوغترش هم نکن، خودتو، خانومتو، بچه هاتو، دومادتو، عروساتو، پسرتو، دختر، همین یه روز خون دعوت کنید، یه واعظ دعوت کنید، 20 دقیقه صحبت کنه، 10 دقیقه روزه بخونه، اول و آخرش بنویسه، یه سفره هم میخوای پهن کنی برای اهل و عیال و خانوادت، خانوم های جلسه با شما، میخواید یه سفره هم پهن کنید برای اهل و عیالتون، برای خونه، نه فقط محرم و سفر، هر وقتی خواستید پهن کنید در کنار روزه ابی عبدالله این سفره رو پهن کنید. من نمیگم در کنار سفره روزه بگیرید، نه، اصل روزه است، اصل سید الشهدا است، در کنارش سفره پهن کنید. مخصوصا حالا که ایام عزاست و روزه های خونگی رو میشه گرفت، اذان هم 8-8:30 اذان، قبل اذان میشه روزه گرفت، با حداقلی ترین امکانات میشه روزه گرفت. چیزی عرض بکنم بهتون، ببینید روزه سید الشهدا بی مقدمه ترین ثواب بی نظیر عالمه، بی مقدمه ترین ثواب بی نظیر عالمه. شما نماز بخوای بخونی اقلن یه وضو میخواد، اقلن یه وضو میخواد، حالا شرایطش مثل لباس نمازگذار و مکان نمازگذار و استقبال قبله و مهر و امثال هم بماند. روزه بخوای بگیری اقلش یه نیت میخواد، همون روضه ابی عبدالله هیچ کدوم اینا رو نمیخواد. دوباره تاکید میکنم بی مقدمه ترین ثواب بی نظیر عالمه. روزه های خونگی رو احیا کنید، بگیرید تا اگر مهمه باز چند سوای دیگه یه تهدیدی مثل کرونا اومد به چه کنم نیفتیم. روزه های خونگی فونداسیون این روزه های بزرگه، از اون تو باید بچه هاتون رو تربیت کنید. غالب پیر غلام هایی که تو این جلسه نشستن تربیت شده روزه های خونگی هن. تو روزه های خونگی شاید یه حرفایی رو من بتونم مثلا بزنم که اینجا تو این رسانه نشه زد. حتی نکته آخر این که بابت این شاید 7-8 جلسه ای که من تو این دهه خدمت رسیدم منو حلال کنید. شاید بعضی موقع با روزهایی که خوندم اذیت شده باشی، شاید طولانی شده باشه، صدام بلند شده باشه، کسی رنجیده باشه. منو به اربابم سید الشهدا سلام الله علیه و روی فدا ببخشید. باشد که انشالله به مدد سید الشهدا اربعین همدیگه رو کربلای آقا ببینیم. و توقع من اینه که حالا خیلی وقت محدود بود، توی همین وقت کمی که الان هم خوب تا 1:20 دیگه رو به پایانه، توی این عرائضی که این چند شب خدمتون داشتم یه تلنگری شده باشه در دقت در سفره ها و لقمه ها و کسب ها. یا آقایی چند روز پیش نمیدونم الان هست یا نه در جلوی منو گرفت گفت حاج آقا برگشتی گفته این واما محل مصرفش فلان، واما ما تو خونه با خانممون حرفمون شده. بعد منم بخورده به شما دریوری گفتم و گفتم که من بنده خدا لطف کرده بود اومده بود حلالیت بگیره. من گفتم آقا من که مهم نه مثل سیبه کرد شهر میشه الحمدلله پامنبر یا همه این کاره. گفتم که نه این چیزی که به من گفتید که اصلا مهم نیست، اب نداره، ولی خدایی یه تکونی بخور. آقا رفتم استفتاءات آقا رو هم دیدم، عوض شدن محل وام رو فرمودن جایز نیست، نگفتن حرام است. گفتم خب از آقا سوال بکنید از دفتر جایز نیست و حرام است فرقش چیه. بعد گفت بابا من که تو کار شما آخونده موندم. بعد رفت. اینو مواظبت کنید، خواهش میکنم به خاطر خودتون. البته خیلی حرف دارم و من تو مال شبهناک یک دنیا حرف دارم براتون. الان یه دونشم حالا جلوتر بریم از حرام ها میگم تو همین 10 دقیقه که وقت دارم. تو مصادیق حرام خیلی حرف دارم و الحمدلله جوابشم دیدم. حالا با پیامایی که گاهن تو دایرکت میاد حساسیت موضوع برای خیلی از مستمعین بزرگوار که من خاک پای همه تونم ظاهراً جا افتاده، ولی پیگیرتر باشید، محکمتر دنبالش رو بگیرید. تو تطهیر لقمه و کذب مواظبت کنید. یه روایتی از حضرت صادق سلام الله علیه و روی فداست که یه خورده آدم رو اعتقادی تکون میده. ببین من اومدم لحاظ مثلا شرعی، فقهی، حلیت، حرمت، کراهت، استحباب یه حرفایی رو زدم سر لقمه. این روایت لحاظ اعتقادی یه خورده ای با آدم بازی میکنه. حضرت صادق فرمود ان ولی علیین لا یعکلو الا الحلال. به راستی که دوست امیر المؤمنین نمی خورد جز حلال. چرا؟ لأن صاحبهو کذالک، چون آقاش هم حلال. یعنی اگه کسی بخواد اقتدا هم ببینید حرف اعتقادیه. ان ولی علیین لا یعکلو نمیخورد الا الحلال. مگر حالا اگر من مدعیم که از موالیان امیرالمومنین سلام الله علیه و روی فدام و ان ولی علی هستم ان شاء الله، پس لا یاکل الا الحلال. تا تأکید میکنم سخته ولی شدنیه. یکی دیگه از آثار مال حرام اینه که برادرها هیچ عبادتی با مال حرام پذیرفته نیست. می اومدن راهزنی میکردن، میزدن، چی بودن؟ عیاران بودن، کیا بودن؟ از پولدارا سرقت میکردن، میبردن به فقرا میدادن. آقا مقدمه باطله، طبیعتا تالی باطل میشه، طبیعتا ادامش باطل میشه. پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم آقا رسول الله یه فرمایش عجیبی دارن، فرمودن که العباده مع اکل الحرام، عبادت کردن با حرام خوری. بلا نسبت اجلکم الله، ببخشید، کسی حرام خوره اهل عبادت هم هست. العباده مع اکل الحرام کالبناء علی الماء، مثل ساختن خونه رو آبه. در بعضی از نسخ کالبناء علی الرمل، خاک رمل، تو رو آب یا خاک رمل به نیم ساعت نمیسته. بعضی هم به خاطر همینه نماز میخونن، روزه میگیرن، اهل عبادت هستن، ولی عبادتشون تأثیرگذار نیست، عمق نداره. بابا این همه نماز میخونیم مثلا حالش هم نداریم. بعضی ها نماز میخونن، اول وقت هم میخونن، جماعت هم میرن، مسجدی هم هستن، اما اینجور میکنه بابا یا خونده خیلی طولش میده، کسی رو نمیشناسید چپ و راست کنه نمازو بریم. بابا مگه مثلا اصله گذاشتن زیر گلود که بریم مسجد؟ این رفع تکلیف، ادای تکلیف نیست. من در مسندی نیستم بگم این نماز پذیرفته هست یا پذیرفته نیست، به من ربطی نداره. اما انقدی میدونم که بابا تو داری با خدا حرف میزنی، چرا صفا نمی کنی؟ چرا حال نداره؟ چرا تأثیر نداره؟ شاید یکی از عواملش همین لقمه باشه که العباده به پیغمبر می فرماید مع اکل الحرام کالبناء علی الماء، مثل ساختن خونه رو آب یا رو رمله. مرحوم آشخباس قومی رحمت الله علی صاحب مفاتی آقازادش رو میفرمودن که بابام برای من تعریف میکرد، برای یک کار بسیار مهمی مجبور شدم سفر کنم به یه شهری، حالا اسم اون شهر هست من نمیگم که وقت بعدی هم سفر کنم به یه شهر. رفتم و منزل یکی از اخیار اون شهر، بزرگان اون شهر، خوبان اون شهر مهمان شدم. شب اول یه به من گفت آقا ما خونه یکی از تجار و بزرگان دعوتیم، شما بیا بریم. گفتم آقا من تو رو میشناسم، مال تو میشناسم، خونه تو میشناسم، اعتقاد تو میشناسم، مهمانت شدم سر سفرت میشینم. بی خیال همینجا هستم. گفت اصرار کرد آقا بیا، شما بیای، من کیف میکنم، شما بیای، من افتخار میکنم. آمدن شما با من برای من یک اعتبار هستن که میگم او شیخ عباس قومی و فلانی. میگه من تو محضور قرار گرفتم آمدم. رفقا، برادر و خواهرا، به هیچ وجه کسی تو محضوریت قرار ندید که حالا مثلا یه جوری طرف و تو رو درواسی میندازیم کارو پیش میبریم. یه نقلی از یکی از اساتید شنیدم، نرفتم دنبالش اصلا ببینم هست یا نه. فرمود المأخوذ و حیاءن که مأخوذ و قصبن. انگشتر تو بده ببینم، میگیدیم میگه که عجب قشنگه ها، به دست منم میاد. خب اون مادر مردم میفته تو رو دروازی، میگه خب قابل نداره. میگه آبا خیلی مشتی هستی، دمت گرم، میره. المأخوذ و حیاءن که مأخوذ و غصبن. اما مثلا با غصب ازش گرفتیم، یا من تو معصور قرار گرفتم، پشتیم رفتیم و اون شب یه سفره پنکرد و خوردیم و اومدیم خوابیدیم. من عاشق عباس قمی که چند ده سال بود برای نماز شب با رغبت و راحتی بیدار می شدم، نه که ای صدا بزنم پاشو سم کنم یه پنج دقیقه دیگه بخوابم، پاشو این دو دقیقه هنوز وقت داریم، با بلند شو حالا می خونم. حرفی می خواستم بزنم می گذارم، برای جمع نیست، پاشو میگم بزنم. میگه نه، با رغبت بیدار می شدم. اونی که چیزی رو دوست داشته باشه، خوابم باشه، پنج بار گوشی رو کوک میکنه زنگ بخوره، با زنگ اولم میپره از خواب. آقا ساعت 3 باید فرودگاه امام باشی، ساعت 5 پروازت به کربلا، تو ساعت 1 بیدار میشی، آماده میشی، زودتر با میشی میای برای ملاقات با حرم سید الشهدا. اون وقت من نمیدونم من چه مرگمه برای ملاقات با حضرت حق جلت عظمت، و اونم نصف شب وقتی وقت قبلی به من داده بلند نمیشم، اشاره که نماز صبح نخون نداشته باشی. میبینی که با رغبت به راحتی برای نماز شب بیدار میشدم، یهو از خواب پریدم دیدم 10 دقیقه دیگه نماز صبح قضاست، بلند شدم به تاخت وضوع رو گرفتم و نماز صبح رو خوندم که از دست نره، ریختم به هم. چند ده سال نماز شبم از دستم نرفته. چی شد یهو؟ رفقا این چی شد یه رکن بشه براتون تو زندگی. بچه فلان کارو کرد، چی شد این کارو کرد؟ تصادف کردم، دور از جونتون، چی شد تصادف کردم؟ فلان مثلا اتفاق افتاد، اتفاق خوب هستن، اتفاق خوب تو زندگی افتاد، چی شد این اتفاق افتاد؟ چه خوب چه بد چی شد بیخواد؟ دری به تخت خورد و اینجوری شد. ما تو اسلام نداریم آقا، شانس نداریم. گفتم همه اینو با صاحب اعمال خودمونه. موقع نشستم گفتم خدایا چی کار کردم این نماز شب دستم رفت، نماز صبحم یعنی گوش منو یه جوری کشیدی تا بیخ کار بردی، نماز صبح هم داشت قضا میشد. کلی فکر کردم، مرور کردم، جز شام دیشب رو خونه اون تاجر عاملی پیدا نکردم. گفت این رفیقمونه که مهمونش بودم، خواستم گفتم این کسی که بردی ما رو بردی خونش چی کار هست؟ گولا وزش خوبه و متمبله و به قول امروز بچه مایه داره. و گفتم آقا کجا در میاره، از کجا در میاره این پولا رو؟ گفت نمیدونم. گفتم برو یه آمار بگی. نمیدونم چیه، ما رو برشته برده سر این سفره نشوندی، معلوم نه چه گندی به خورده ما داده. اینجور شد میگه رفت و اومد گفت آقا من غلط کردم. گفتم چرا؟ گفتیشون تجارتش ربا و نزوله، اصلا پول میده صدی انتومن میگیره به خاطر همین. رفقا یکی از نشونه های جامعه بیمار تو روایت هست مفصل اینه که منکر معروف میشه، معروف منکر میشه. الان همه میدونن فلانی نزول خوره، پولش نجس حرامه، ولی به خاطر پولش احترامش میکنن، تحویلش میگیرن. بعد هم میگه بابا صدی چند داری میدی؟ میگه مثلا صدی 6. میگه عقب افتادی، فلانی داره صدی 8 نزول میده. نزول خورا با هم مسابقه دارن دیگه. صدی 8 من میذارم صدی 9 مثلا، اون طرف نیاز داره مجبوره بیاد بگیره. خدا به عظمت سید الشهدا، به این لحظات شام غریبان زینب، ریشه نزول و نزول خور از این جامعه شیعه بکن. هر کسی هم به هر اسمی به هر نوعی داره پول نزول میده به این مردم، اگه اصلاح شدنی نیست نابودش کن، ساختموناش هم خراب کن. خب سردار امنیت داریم با یه حرفا رو میذاریم نگیرم پرسه بدن. درست شد؟ گوه ببخشید اینجوری میخوند. حالا من تموم کنم، یه خورده دقت کنید، یه دونه میخوام بزنم به خود بچه حزب الله و برم، چون وقتم تمامه، روزم که من شاید این سه چهار شب در محضر حاج آقا خیلی زیاد روی کردم، هم عذر میخوام از ایشون هم از شما، امشب یه سلام میدم، رفع زحمت میکنم. آقای رضایی هم اینجا نشسته و دیگه روزه نمیشه خون، من رفتم وسط دستش به من نرسه ولی رسید. یکی از چیزایی که ما بچه حزب الله توش گیریم و مبتلاییم عدم پرداخت خمس، این مالو نجس میکنه. حاج آقا ولمون که بابا انقدر قسط داریم که هیچی نمیمونه. باشه، تو باید حساب سال داشته باشی، تو باید حساب سال داشته باشی، یه چرت که میندازی بابا، خدا که نعوذ بالله نستجیر بالله گردن بگیر نیست که. یک پنجم مازاد درآمد سالانت، بعد این تعریف داره، میگه آقا من یه میلیارد وام گرفتم، تمام پولم رو هم کنم 900 میلیون میگیرم، خب 100 میلیون هم اینجا من از خدا بگیرم. نه قربونت بشم، این نیست. نمکی که تو خونت میمونه سال برش میگذره خمس داره. به فتوای بعضی از آقایون لافتوشکایی که من یادمه، حتی سنی ندارم ولی خاطرم هست، لافتوشکا رو مادر بزرگ ما سال یه بار سالی دو بار پهن میکرد روش بخوابید که استفاده بشه، خمس بهش نخوره. حالا بعضی از آقایون فتواشون اینه، یارانه اگه تو حساب بمونه سال بهش بگذاره خمس نمیخوره. بعضی ها فتواشون اینه میخوره، بعضی ها فتواشون اینه جهیزیهی که برداشتی انبار کردی برای مثلا دخترت بهش خمس تعلق نمیگیره، بعضی ها فتواشون اینه تعلق میگیره. بعضی ها این پولایی که میذارید تو حسابای بانکا که مثلا حالا کار کنه میگن خمس تعلق میگیره، بعضی ها میگن نه، بعضی ها فیش حج رو که 10 سال مونده اون سودش رو میگن باید مخمس بشه، بعضیا میگن نه آج آقا ما بابا امام زمان علیه از این مال امام زمانه. امام زمان فرمود لعنت من و خدا و ملائکه بر کسی که من استحل من مالنا درهمن، یک درهم از مال ما رو بر خودش حلال کنه، لعنت من و خدا و ملائکه بر او. امام زمان لعن کرده. یکی از چیزایی که من دیدم محاسن دارا و مسجد بیاها توش گیرن، آقا من حق اکبر آقا رو میخورم، بعدن میرم شخصش رو پیدا میکنم انشالله راضیش میکنم، اما خمس یک بخشش میگه سهمن دیگه، یه سهم سهم امامه، یه سهم سادات فقیره. تو کجا میتونی همه سادات فقیر رو پیدا کنی حلالیت بگیری؟ تمام شد، من رفتم، حرفم خیلی موند. حالا بعدها اگه توفیق خدمت گذاری داشتم همین جاها ادامه میدم، ولی خواهش میکنم رو این وجوهات. حاج آقا بابا ما مالیات میدیم، مالیاتو به دولت میدن، خمسو به سهم دینه، سهم امام زمانه. حاج آقا ما خمسو بدیم بر میدارن اینجوری میکنن اونجا خرج میکنن. آقا تو وظیفت رو انجام بده، به خدا فردای قیامت معذور نیستی، یا نمیتونی جلو خدا وایستی بگی من خمس رو میدادم فلان کارو میکردم، پدر حساب بچه رو در میارن. بعد امام باقر علیه السلام فرمود دادن خمس البته و زکات مثل حرس کردن درخته. درخت توی یه فصل خاصی حرس میشه، شاخ و برگای اضافیش زده میشه، در فصل بار میوش چند برابر میشه. وانگهی بابا تو خدا رو رزاق میدونی یا نه؟ یک کلمه، اگه جیبت رزاقته موش جونت، اگه فکرت رزاقته پای خودت. اما من تدبیر کردم این کالا رو کی بخرم کی بفروشم، که اگه فکر مونی تدبیرت رزاقته پا خودت. اما اگر خدا رو جلت عظمت و رزاق میدانی، به فرمایشاتش، به دستوراتش، به اوامرش گوش کن، والا بلا تلا خدا رزقتو بیشتر میکنه. اون میتونه بلایی رو دور میکنه. میگفت یه جایی ملخ افتاد تو همین داستانهای شگفت شهید دستغیبه سمت فکرم شیراز، زد تمام گندما رو نابود کرد، عدم آفت زد همه رو خورد. این این کمباین که درو میکنه زد جمع کرد. نماینده شاه رفت ببینه و رفت و اومد و تو گزارشش نمید همه مزارع رو زده، یه مزرعه کوچولو 100 متر در 100 متری رو نزده، راستشو زده، چپشو زده، جنوبشو زده، شمالشو زده، این برشو زده، اون برشو زده، اینو نزده. چرا؟ رفتن آقا پیدا کردن، تروارشتن آوردن، آقا تو سم میخواستی زدی؟ گفت نه من اصلا سم نمیزنم. دارت بگرد گفت شما فلان کار کن. گفت چی؟ گفت بابا من سر خرمن کیل کردم سهم خدا رو به عنوان زکات، چون گندم زکات بهش بخوره، کیل کردم سهم خدا رو به نصاب رسیده سر زکات دادم، با خدا نجنگیدم، خدا باید برای چی با من بجنگه؟ من کارامو کردم، من کارشو میکنم. همین کربلای کاظم ساروقی که یهو حافظ کل قرآن شد سر همین قصه شد. آقا سابکارش زکات نمیداد، این پیره مردم باید کارگری میکرد، قبرستون شیخ چیز ابو حسین، قبرستون نوع قوم دفنه بالای پل آهنچی، کربلای کاظم ساروقی. من نمیرم سر کار، کار گیرت نمیاد، نیاد، من خدا رزاق نیست. تازه سابکارش زکات نمیداد، گفت من حقوق از کسی که مالش قاطی حرامه نمیگیرم. سابکارش زکات نمیداد، بابا کارگیر نمیاد، همینجور دو دستی بچسب یه چیزی هم بذار تو جیب سابکارت که کارت رو نمیخوام. اومد خب کجا برم؟ بیکارم. رفت تو امامزاده نشست، امامزاده نشست مشغول ذکر شد. دو نفر اومدن تو گفتن کربلای کاظم قرآن میتونه بخونی؟ گفت نه بابا ما سواد ندارم. گفتن نه بخون. گفت من سواد ندارم. این کتیبه های دور امامزاده که قرآن بود بهش گفتم بخون، میگه نگاه کردم دیدم این کتیبه ها مثل لؤلؤ میدرخشه، منم میتونم بخونم. چند خط خوند، از فرط تعجب مدهوش و بیهوش شد. به هوش اومد دید اینا نیستن. به کرامت حجت ابن الحسن حافظ کل قرآن شد. یه لحظه ای این بی سواد که می آوردنش پیش آیت الله بروجردی، آی بروجردی فرموده بود کتابو بیارید، مثلا کتاب لمعه طلبه ها که متنش عربیه، لابلا یه تیکه یه آیه قرآن رو استناد کرده آورده، تو یه صفحه میبینی سه تا تیکه آیه قرآنه. خب می آوردن جلوش میذاشتن، میگفت این عربی، این آیه است، بی سواد بود، این خط عربی، این آیه است. آی بروجردی بهش گفت تو کجا میفهمی؟ گفت خب معلومه اینا نور داره دیگه، اینا میدرخش، آیه قرآنه، آیه قرآنه. همین کربلای کاظم ساروقی. بعد آی بروجردی فرمود این درست میگه، قرآن های موجود رو بیارید. ایشون نشوندن، قرآ اومدن گفتن بخونید، ایشون گوش میداد که ببینن احیانا چیزی از قرآن زمان پیغمبر تا حالا که از طرف امام زمان به سینه کربلای کاظم افاضه شده کم شده، زیاد شده یا نه. دیدن نه، این قرآن موجود کاملا تطبیق داره با اون قرآن. خدا رو اگر رزاق میدونی بسم الله، اگه فکر کنی خودت رزاقی صدق الله. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. حسین تو مال من بودی، خرج مردم شدی. ای زیاد از سر عالم کمت کردم، به خاطر درهم آقا درهمت کردم. راحت نشستی نه؟ جات خوبه نه؟ امشب به صحرا بی کفن جسم شهیدان. یه حرف میزنم، یه سلام میدم، میرم. زهرا جان ببخش، امسالم عاشورا گذشت و زنده موندیم. بی بی جان ما را به سخت جانی خیشین گمان نبود. هر کی میتونه دو زانو، هر کی هم میتونه دست راست رو سینه، هر کی هم حنجره داره هنوز صداش در میار، سلام بده به ابی عبدالله. انشالله شب اربعین همین سلام روبروی شیش گوشه. سلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائه، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و لا زن و مرد همه با هم. یا علی. السلام علی جان و علی و علی اولاد یه بار دیگه اموات چشم انتظارن به نیابت از اونا. السلام علی